علاقتون از رادیو گفتگو باشید، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. اما نوبت میرسه به برنامه روزنه که امروز به تأثیر فرایندهای مغزی در مسیر مطالعه میپردازه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که حال دل و جونتون خوب باشه و اوضاعتون بهتر از حال دل ما در این ایامی که نه سرما بلکه شاید حال و روز موضوع برنامه‌مون کمی خوب نیست. با شما همراهیم در یک دوشنبه برفی در برخی از نقاط کشور و دست کم سرد در اغلب نقاط کشور. امروز دوشنبه است، 27 آبان ماه 1398 خورشیدی، 20 ربیع الاول 1441 قمری و البته 18 نوامبر 2019 میلادی. بریم با هم بشنویم موضوعات پیشنهادی شما رو، ولی قبل از اون یه اشاره بکنم که ما هفته کتاب، کتابخانی و کتابدار رو داریم و البته هفته حمایت از بیماران کلیوی رو که در مورد بیماری کلیوی ما حتما سعیمون اینه که یک برنامه ویژه‌ای رو داشته باشیم ان شاء الله و در مورد کتاب و کتابخانی هم میشنویم که ما چه کردیم.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم. لطفا در مورد اهمیت مطالعه و تاثیر کتاب در رشد فکری و ذهنی انسان به ویژه نسل جوان کشورمون که اهمیت داره با کارشناسان مجرب گفتگو کنید. متشکرم. پیمان نوروزی هستم.
متاسفانه در جامعه امروزی ما کتاب خوندن و مطالعه داره به دست فراموشی سپرده میشه و جایگاه خودش رو از دست داده. لطفاً در برنامه روزانه در مورد این موضوع صحبت کنید. سرکار خانم سبا ستاری از تهران این پیامک رو برای ما ارسال کرده.
سلام، صبحتون بخیر. که با توجه به اینکه مطالعه به رشد مغز و همچنین رشد سلول‌های مغز خیلی تاثیر می‌ذاره، خواستم برنامه راجع به موضوع داشته باشید و بهش رسیدگی کنید. به این موضوع سپید احمدی هستم. خیلی ممنون از برنامه بودم.
خب، کتاب خوندن بر مغز انسان همون جور که همه شنونده ها هم اونایی که دست کم با ما در تعامل بودن اشاره کردن اثر گذاره. متخصصین علوم اعصاب فرایند مطالعه کتاب خوب رو خارق‌العاده توصیف میکنن، چون که کتاب ها باعث افزایش دانش و آگاهی و خشوع فکری میشه. جدای از این ماجرا مجموعه اثراتی که بر مغز مخاطب خودش میگذاره همونجور که عرض کردم به ویژه در بخش حداقل فیزیولوژیکی حتی میتواند خارق‌العاده باشد. امروز به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و بنا به درخواست شما عزیزان به این موضوع خواهیم پرداخت، تأثیر فرایند مغزی در مسیر مطالعه. ۳۰۰۳۵ مثل همیشه شماره پیامک ما و 2265-2285 و 2786-1035 شماره های تلفن تماس ماست و در اختیار شما تا نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما مطمئن باشید که همه اونها رو میخونیم و میشنویم. همیشه بارها گفتم قطعا میخونیم و میشنویم و در نهایت سعی میکنیم عمل نه مجرم این که سعی میکنیم که بالاخره عمل بکنیم، ولی فوقش اینه که نمیتونیم عمل بکنیم. مطالعه و کتاب خواندن چه فوایدی برای مغز هر انسان داشته است یا میتواند داشته باشد؟ یه بار دیگه سوالو تکرار میکنم، مطالعه و کتاب خواندن چه فوایدی برای مغز هر انسان میتواند داشته باشد؟ این سوال و پرسش برنامه امروز ماست که شما فرصت دارین تا پایان برنامه برای ما نظرها و پیشنهادهای خودتون رو بنویسین و بفرستین. بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و فراموش نکنین که در انتهای هفته یعنی پنجشنبه انشالله در خدمت یکی از شنونده ها خواهیم بود که بیشترین تعامل درست رو با ما داشتن، یعنی هم تعامل داشتن هم پاسخ درست دادن، و انشالله در برنامه هم سعی میکنیم که حضور داشته باشن. یه شگفتانه کوچکی هم تقدیم حضورشون خواهد شد. رادیو گفتگو .ir مثل همیشه میزبان شماست تا ساعتی بعد برای دریافت فایل صوتی و متن برنامه اگر قصد دارید که به اون مراجعه مجدد داشته باشین. حالا که موضوع برنامه رو گفتم، اشاره میکنم به این که چرا گفتم حال موضوع برنامه خوب نیست. سرانه مطالعه در ایران رو با هم دیگه جستجو خواهیم کرد و البته میپرسین که چگونه علم امروز قرار است که این کمک رو به ما بکنه تا ما این اشتباه رو جبران کنیم.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
در نگاه اولیه مطالعه صرفاً اثرات اجتماعی بر دانش و خرد ما خواهد داشت، اما واقعیت امر اینه که علم امروز گواه آن است که فرایند مغزی ما را دچار دگرگونی میکنه و نه تنها به ما در اون موضوعی که مطالعه میکنیم کمک میکنه، بلکه ذهن ما را آماده پذیرش و دریافت مجموعی از عناصر دیگر در حوزه‌های دیگر میکند و به یک عبارت ساده‌تر ذهن ما را اونقدر باز میکنه تا پذیرنده مفاهیم درست حوزه های مختلف زندگی باشین. این رو علم به ما میتونه بگه. علم و زندگی رو میشنویم از خانم حسینی.
علم و زندگی.
درود بر سرکار خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. خانم حسینی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
ممنونم جناب شرف نیاز. سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. در رابطه با موضوع امروز، اثر مطالعه و فرآیندهای مغزی، راستش من فکر میکنم که هممون این موضوع رو قبول داریم که هر چقدر ما بخوایم از یک ماهیچه، از یک عضله در بدنمون بیشتر کار بکشیم، اون ماهیچه قوی تر میشه و در واقع کارآمدتر میشه. مغز هم همینطور هستش، هر چقدر فعالترش بکنیم، درگیرترش بکنیم، پویاتر میشه. حالا چطور میشه مغز رو فعال کرد؟ بیایم جدول حل کنیم، بیایم پازل حل کنیم، تا جایی که میتونیم محاسبات ذهنیمون رو در واقع بیشترش بکنیم و در کل مطالعه بکنیم. مطالعه ورزش مغز هستش، حافظه رو تقویت میکنه، چون مغز ما عادت میکنه حین مطالعه بین اطلاعات قبلی و اطلاعات جدید ارتباط برقرار بکنه، اونها رو تجزیه و تحلیل بکنه، اطلاعات قبلی رو تثبیت بکنه، اطلاعات جدید رو پذیرا بشه و این سرعت فرآیندهای مغزی رو در واقع بیشتر میکنه. از طرف دیگه مطالعه قدرت تخیل ما رو بالا میبره. مغز حین مطالعه در بیشترین سطح از فعالیت خودش قرار میگیره تا بتونه اون چیزی رو که میخونه تصویرسازی بکنه. از طرف دیگه ما در حین مطالعه تجربه مشابه شخصیت‌های داستان رو داریم پشت سر می‌ذاریم، یعنی وقتی با یک کتابی ارتباط برقرار می‌کنیم، اگه شخصیت اون داستان در حال شنا کردن باشه، اعصاب حرکتی مربوط به شنا کردن در مغز ما تحریک میشه. اگه شخصیت داستان یک گلی رو بو می‌کنه، اعصاب بویایی در مغز ما تحریک میشه. و در واقع میشه گفتش که با مطالعه ما میتونیم اعصابمون رو هم حتی ورزش بدیم. اما سخن پایانی من با پدر و مادرهای عزیز هست. اگر میخواین قدرت یادگیری کودکتون رو بالاتر ببرید، حتما براش کتاب بخونید. 6 سال اول زندگی کودکتون رو جدی بگیرید. این 6 سال بسیار حیاتی هستش از نظر تکامل مغزی. در واقع شما با کتاب خوندن ذهن کودکتون رو تحریک میکنید، تجربیات جدید رو بهش القا میکنید و همین باعث میشه که رشد سلولهای مغزی و ارتباط بین اونها افزایش پیدا بکنه، که خب این موضوع هم روی مهارت‌های ارتباطی و زبانی کودک تاثیر میذاره، هم قدرت یادگیری کودک رو بالاتر میبره و هم در کودکانی که مستعد ناهنجاری‌های روانی هستن، مثل استراب، مثل کمبود توجه و بیش‌فعالی، میتونه روند این اختلالات رو کند بکنه.
بسیار هم عالی. ممنونم خانم حسینی از اونچه که امروز در اختیار ما قرار دادید. انکار ناپذیر است که اگر قرار است انسان به ویژه در قرن 21 بتواند حضوری انسانی داشته باشد، ناگزیر از مطالعه و یادگیری است. خیلی ممنونم، برقرار باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدار. بریم با هم بشنویم تجربه جهانی رو که اونچه که در اقصانقاط دنیا داره شکل میگیره برای ترویج حوزه مطالعه چیست و احیانا چه دستاوردها یا دستیافته‌های جدیدی در حوزه تأثیر فرایندهای مغزی در مسیر مطالعه دارن.
تجربه جهانی.
درود بر آقای حمیدرضا محمد نبی که ما برای اولین بار سعادت داریم خدمتشون هستیم. جناب نبی، صبح شما بخیر، در خدمتیم قربان.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما آقای شریف نیا و شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، به خصوص برنامه روزنه. با تجربه جهانی در خدمتون هستم و دقایقی رو در کنار شما خواهم بود. آقای شریف نیا، در کشورهایی که سرانه کتابخونی در اونها نسبت به کشورهای دیگه بالاتره، طرحهایی رو دارن اجرا میکنن که من در مورد چند تاشون به طور خلاصه توضیح خدمتتون عرض میکنم. مورد اول در کشور کانادا در شهر تورنتوس که اتاقهای کوچک شهرت پیدا کرده، فضای مستقل و چوبی که با طراحی خاص برای جذب مخاطب ساخته شده. در داخل این اتاقک‌ها کتابهای متنوعی برای گروههای مختلف سنی قرار دادن. این طراحی‌ها با فضای مناسب و آرام بخش باعث افزایش سرانه مطالعه در این شهر شده. اما مورد بعدی مربوط به کشور آمریکاست، تری که به نام بیابان کتاب معروفه. این طرح در مناطق فقیرنشین صورت گرفته و چون این افراد از لحاظ امکان خرید و یا بعضا رفتن به کتابخونه‌ها رو ندارن، دستگاه‌های طراحی و در بعضی از مناطق نصب شده که کتاب‌ها رو رایگان و به طور امانت در اختیار مخاطب قرار میده. جالب بدونید که در عرض 6 هفته پس از اجرای این طرح 27,000 عنوان کتاب امانت گرفته شد. خب حالا اگه موافق هستید از آمریکا برگردیم به کشور همسایه‌مون ترکیه و شهر استانبول. در طراحی شهری برای افزایش سرانه کتابخانی کمک گرفتن. به طراحی نیمکت‌های به شکل کتاب، به معرفی کتاب‌های پرفروش و نویسندگان مشهور پرداخته و به همین وسیله تونستن مردم رو به کتاب خوندن علاقه‌مند کنن و سرانه کتاب خوندن در این شهر بالاتر بره. انشالله که بتونیم با توجه به شناخت تجربه‌های مثبتی که در کشورهای دیگه به وجود اومده، ما هم در کشور خودمون گام‌های مثبتی در راستای ارتقای کتابخونه برداریم.
انشالله این آرزوی خوب شما برآورده بشه و بتونیم انتظار داشته باشیم که طرف نیاز نه تنها عرضه، طرف تقاضا هم به شدت به این باور برسد که برای اون که به زندگی بهتری داشته باشه در هر شکل و نوع و عقیده و باوری نیازمند مطالعه بیشتره. خیلی برقرار باشین.
انشالله.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
درود بر آقای دکتر گودرز عکاشه، روانپزشک. آقای دکتر صبح شما بخیر و خیلی خوشحالم که این سعادت هست و این خوش اقبالی نصیب بنده میشه که برنامه‌هایی که بنده در خدمت شما، در خدمت شنونده‌ها و دوستان دیگر هستم، نصیب من میشه که خدمت شما باشم. آقای دکتر صبحتون بخیر، در خدمتیم.
با عرض ادب و سلام، من همین روز برفی زیبا را خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک میگم و در حقیقت خوشحال هستم که فرصتی میشه که در خدمت جناب عالی و شنوندگان و سایر همکاران باشم. در خدمت
اختیار دارین. آقای دکتر، ما راجع به تأثیر فرایندهای مغزی در مسیر مطالعه داریم صحبت میکنیم و شاید سوال من یه مقدار دو پهلو به حساب بیاد که و انتظار یا تصور خود من هم هست که دو طرفه در واقع با هم در تعاملند. یعنی آدم هایی که بیشتر مطالعه می کنند گویین که بدانند کمتر می دانند بیشتر هم مطالعه می کنند، بیشتر هم در پی مطالعه می رن. و به عبارت دقیق تر خود مطالعه هم باعث تحریک می شود که بیشتر مطالعه کنند و هم از اون طرف احیاناً کسانی که می خواهند به سمت مطالعه گرایش داشته باشند اون دسته از کسانی می بایست باشند که اتفاقاً کمترین میزان مطالعه رو دارن و بیشترین نیاز. این رابطه متعامل و متقابل آقای دکتر شما برای ما تشریح کنین چگونه شکل گرفته؟
شما در ابتدا بفرمایید که من چقدر فرصت دارم که تنظیم وقت بکنم.
آقای دکتر 5 دقیقه خدمت شما خواهیم.
5 دقیقه. خب 5 دقیقه مطلب به این مهمی خیلی زمانی کمیه، من سعی میکنم خلاصه خدمتتون بگم. اجازه بفرمایید که من فرآیند مطالعه را در دو بُعد بر مغز و ذهن جدا بکنم و بگم که البته اینا پیوند در پیوند با هم هستن، چون ذهن منبعث از در حقیقت رشد مغزیه. خود مطالعه، خود تفکر، خود حل مسئله به طور مشخص در بافت مغز تأثیر مثبت داره و سیناپس یا رشته‌های عصبی بیشتری رو گسترش میده. و همین جهت ما توصیه میکنیم برای اینکه دیرتر به پیر مغز یا بیماری آلزایمر گرفتار بشید حتما به مطالعه، حل جدول و چیزی که ذهن رو وادار به در حقیقت تکاپو بندازه انجام بدید. این یک تأثیر مستقیم روی بافت مغز. اما بحث مطالعه فقط این نیست. مطالعه در حقیقت برای گسترش ذهن، برای اینکه بتونه به طور انسان در جهان پیرامون خودش با ذهن آماده تر و عمیق‌تر به پردازه تأثیر بسیار مهمی داره.
بله.
شما اشاره‌ای فرمودید به اینکه به طور این یک دوگانگی تأثیر فردی که مطالعه میکنه بر در حقیقت انگیزه های مطالعه و در حقیقت انگیزه مطالعه برای مطالعه بیشتر هست. بدون شک همه انسان هایی که مطالعه می کنن دنبال هدفمندی هستند، دنبال دانستن یک سری چراها در زندگیشون هستن، چه مطالعه علمی و چه مطالعه غیر علمی. و فراموش نکنیم که مطالعه یک عادته. این عادت رو اگر ما دوران کودکی در خانواده به فرزندانمون آموزش بدیم، به جامعه آموزش بدیم، فرایند مطالعه گسترش پیدا میکنیم. اگر که نه، ما مطالعه نکنیم، نه مطالعه را آموزش ندیم، این فرایند در حقیقت رشد به اصطلاح خیلی سریع نخواهد داشت و خیلی کنده. من در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی کوتاه شما پاسخ دادین و اگه اجازه بدین خیلی مختصر باز من یه سوال دیگری داشته باشم. آقای دکتر، ما یک روندی در فرایند در واقع خواندن یا دیدن و در نهایت یادگیری داریم که از و البته یادآوری و به کاربست در واقع دانش پیشین. روی این بخشم اگر که آقای دکتر یه اشاره‌ای بفرمایین که چگونه اطلاعات در ذهن ما ثبت و ضبط میشن و ما چگونه اونها رو بازخوانی میکنیم تا بتونیم به کار بگیریم ممنون میشم.
خیلی بحث مبسوطی رو مطرح کردید. من اجازه بفرمایید در فرصت کوتاه در هر وقت من وقتم تموم شد لطفاً بفرمایید.
اطاعتم.
صحبت رو قطع کنید. ببینید مهمترین نوع آموزش problem based learning، یعنی در حقیقت برای حل مسئله است. شما زمانی مطلب در ذهنتون میمونه که یادتون سوال براتون مطرح بشه. مثلا سوال خیلی ساده، برف از چی به وجود میاد؟ این میرید دنبالش مطالعه میکنید و این فرایند در حقیقت در ذهنتون به کار گرفته میشه. من همینجا اجازه بدید اون بحث قبل رو یه مقداری بازتر بکنم. ببینید مطالعه صرفا برای مطالعه کمکی به انسان نمیکنه. مطالعه برای این کمک میکنه که شما بتونید دنیای پیرامون خودتون رو بیشتر گسترش بدید و ذهن خودتون رو باز بکنید. افرادی که مطالعه میکنن در حل مسائل زندگیشون خیلی موفق تر از انسان ها یادی هستن. من اینکه مطالعه به انسان بینش میگه، حتی مطالعه کتاب های رمان، داستان، کتاب های تاریخی، شما یک مثلا ذهن گسترده تری پیدا میکنید که راحت تر میتونید مثلا برای حل مسائل زندگیتون، برای تفکر به دیگران آموزش بدید. این در جنبه علمیشه. در جنبه علمیش که دیگر ترمونه شمسه، مطالعه باعث گسترش علم، باعث کشف مثلا مسائل جدید در انسان میشه. و اگر انسان کتاب را همراه خودش داشته باشه، بهترین دوستی داره که هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنه. برای اینکه انواع کتاب ها، انواع مسائل رو در اختیار شما قرار میدن و ذهنتون رو همیشه پربارتر و آماده تر نگه میدن.
بسیار حمالی های دکتر، این توضیحات شما همیشه نوید بخش اینه برای ما که همچنان و تا همیشه می شود یاد گرفت. به هر حال تجربه شما گواه این ادعاست که اگر که ما اراده بکنیم و تصمیم بگیریم و برنامه ریزی کنیم و بخوایم و در یک کلام خواسته ای داشته باشیم در قالب سوالی، حتما می توانیم نه تنها جویشگر پاسخش باشیم، بلکه این پاسخ اتفاقا اون پاسخی خواهد بود که یه روزگاری واقعا به کار ما خواهد اومد. خیلی ممنونم از توضیحات امروزتون آقای دکتر، مثل همیشه آموختیم از شما. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکر هستم. من فقط عذرخواهی میکنم که خیلی سریع پاسخ میدم.
لطف میکنید آقای دکتر که در فضای رسانه‌ای بسیار رعایت میکنید این ادبیات. ممنونم، برقرار باشین، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا حافظ.
خانم شبنم تو سرکار، خانم شبنم طوفانی در بخش رویداد در خدمتتون هستیم. خانم طوفانی صبحتون بخیر، در خدمتم.
ممنونم آقای شریف نیا، سلام میگم به شما و شنونده عزیز، صبحتون بخیر و شادی باشه. نتایج پژوهش جدید محققان نروژی نشون داد که مطالعه از روی صفحه گوشی و کامپیوتر بر قدرت تمرکز و حافظه افراد اثر منفی میذاره. مغز انسان مدرن به خوندن متون از روی صفحه کامپیوتر و گوشی عادت کرده، اما این شیوه از مطالعه فرد رو در معرض انواع اقسام حواس پرتی ها قرار میده که میتونه فرایند درک رو مختل کنه. تصاویر یک نمونه از این عوامل پرت کننده حواس هستند. همینطور نتایج مطالعه نشون داده که مطالعه دیجیتال بر حافظه افراد هم اثر سو داره. این پدیده اثر گوگل نام داره. میدونیم که سرچ کردن اطلاعات به صورت آنلاین کار ساده ایه، بنابراین مجبور نیستیم هر چیزی رو که میخوایم به حافظه بسپاریم. به خاطر بردن رویدادها از یک کتاب کاغذی آسون تره، چون کتاب رو به طور فیزیکی در دست میگیریم، فهم متن راحت تر میشه و میتونیم پیشامدها رو در صفحات مختلف کتاب به یاد بیاریم. اگه نسخه الکترونیک کتاب رو بخونید نمیتونید این کار رو انجام بدید. اما متاسفانه سرانه مطالعه در کشور طی سالهای گذشته به طرز قابل تعاملی کاهش پیدا کرده که این خودش میتونه پیامدهای منفی بسیاری رو به دنبال داشته باشه. یکی از دلایل اصلی برای مطالعه برآوردن نیاز هست. به عبارت ساده تر، مردم در حالی مطالعه میکنن که از طریق اون نیاز یا پرسش خودشون رو بتونن پیدا کنن، اما این در حالیه که امروز متاسفانه مردم نیازی به مطالعه ندارن و بیشتر اوقات سعی میکنن موارد دلخواه خودشون رو در شبکه‌های مجازی پیدا کنن و اون رو مطالعه کنن. هرچند خیلی از مطالبی که در شبکه‌های مجازی یافت میشه پایه علمی نداره و نمیشه به اون استناد کرد، که البته این خودش میتونه که از پیامدهای منفی استفاده بیش از حد از شبکه‌های مجازی باشه. افزایش رفاه طلبی هم میتونه عامل دیگه‌ای در کاهش تمایل افراد به کتابخونی باشه، چرا که خیلی از افراد بر این باورن زمانی که برای مطالعه میتونن صرف کنن رو به راحتی به انجام کارهای دیگه اختصاص بدن، که این خودش میتونه نشان از اهمیت بسیار پایین کتاب خوندن در میان مردم باشه.
بسیار همالی، ممنونم خانم طوفانی از توضیحات امروزتون. امیدوارم اون انگیزه هایی که شما میفرمایید که مهمترینش طرح پرسش هست، همچنان در ذهن مردم این سرزمین جاری و ساری باشد و ذهن پرسشگر ما بتواند در پی جویش یک پاسخی براید. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار. امروز با شما راجع به تأثیر فرایندهای مغزی در مسیر مطالعه صحبت کردیم. به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار، آقای دکتر عکاشه به درستی اشاره کردند اون چیزی برای از مطالعه به کار ما خواهد آمد که ما در قبالش اولا سوالی مطرح کرده باشیم و در پی اون به دنبال پاسخ اون بگردیم و پاسخ اون رو ثبت و ضبط بکنیم، اون وقت برای ما کارآمد خواهد بود. نوبه دیگری هم راجع به خودسوزی و خردورزی با شما عزیزان گفتگو کردم. در این ایامی که تازه از میلاد پیامبر مهربانی و خردورزی گذشتیم، باز هم یادآور میشم که در روزگار و دنیایی به سر میبریم که نیازمند خردورزی و ستمسوزی هستیم، نه خودسوزی. آگاهی نه تنها شجاعت میاره، بلکه خود شجاعته که ما رو به دونستن بیشتر و خواستن حق و حقانیت، رفتار انسانی و رویکرد خودانگونه تری رهنمون میشه. از ارتکاب مجدد اشتباهات گذشته جلوگیری میکنه و اجازه میده که بفهمیم تجربه را تجربه کردن خطاست و باور کنیم اگر قرار است که بیاموزیم باید بدانیم تا تو را دردی نباشد چون دهم درمان تو. باور کنیم که پرسش از ما باید مطرح بشه و تا زمانی که پرسشگری نکنیم امکان دریافتن پاسخ مناسب رو هم نخواهیم داشت. با تمام وجود برای خودم و همه مردم سرزمینم آرزومندم که شور رو با شعور درآمیزیم و خرد بیشتر و دانش و آگاهی فرد بهتری رو دریابیم، اخلاق مداری انسانی بیشتری پیشه کنیم و باور کنیم که همه هممیهنان ما به این خردورزی و مهربانی محتاجند. برقرار باشین. خدا نگهدار.
امیدوارم که از شنیدن برنامه روزانه لذت برده باشید و این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی؟ چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی؟ به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود، چه شد که بر سر مه آمدی وفا کردی؟ منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم، تویی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. همه نامهربانیت ای ماه خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی. اگر چه کار جهان بر مراد ما نشود، بیا که کار جهان بر مراد ما کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا.
شما دوستان عزیز شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. اینجا رادیو گفتگوست و شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما درمیون بگذارید. هر جای ایران پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مختلف